اسرایی که عملیات رو یه جا جمع کرده بودن فاصله زیادی داشتیم. حتی اسرا رو هم رفتم بلند بلند صدا کردم و دنبال علی میگشتم. علی؟ علی چبی؟ علی؟ اما خبری نبود که نبود. واقعا آب شده بود رفته بود توی زمین. داشتم ناامید می شدم که یه دفعه علی چبی داخل اسرا که داشت بلند بلند هوار می زد و منو صدا می کرد دیدم. دژبان تیپ جلو اومد و با لهجه آذری گفتش حاج آقا با کی کار داری؟ برگه یه ماموریتم رو همراه کارت شناسایی نشون دادم. علی چبی با همون لباس بسیش بود که پشت اون نوشته بود اسیر. اون هنوز لباسش رو عوض نکرده بود. تعجب کردم. به دژبان گفتم اون آقا رو من میشناسم، اون اسیر عراقی نیستش. دژبان سرتاپای علی چبی رو برانداز کرد و گفت داداش ما اینا رو کهنه کردیم، اسیر آشناس، اومدی فراریش بدی. آره؟ موضوع لباس بسی علی چبی رو به دژبان گفتم ولی قبول نکرد که نکرد، اصلا باور نکرد. علاسه بهش حق میدم، علی با اون لباس هیبت اسرای عراقی و بسی رو داشت. داد و بیداد های علی چبی نمیذاش صدا به صدا برسه. عصبی شده بودم، صدا زدم این بنده خدا که گرفتین راننده ی واحد اطلاعاته. گفت اگه راست میگین چرا فارسیش اینقدر ضعیفه؟ گفتم فارسی تو هم خیلی تعریفی نیست، بگو رئیست بیاد. در همین حین مسئول دژبانی سر رسید و بعد از توضیحات من خلاصه قاعده ختم به خیر شد و علی چبی آزاد شد. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم که علی چبی دستمو گرفت و گفت حاجی بیا برو اون لباس عراقی منو پس بگیر. با غیظ نگاش کردم و گفتم چه رویی داری تو علیا؟ سرش رو پایین انداخت. گفتم از خیر لباسی که این همه دردسر برات درست کرده بزن بگذر. گفت لامصب از اون لباسایی که اصلا مرگ نداره. خلاصه دنده رو چاخ کرد و راه افتادیم.
از غیرت و ایمان به دست اومد، عزم بلندی که توی راهه، فتح غرورآمیز خرم شد، یادآور نصر من الله. شهری که با خمپاره منوسه، از تیر و از درکش خبر داره، چون آزاد بودن حق انسانه، این حرف حرفه ما نه تنها نیست، این وعده تو آیات قرآنه، این سینه ها سرمایه عشقه، این راه راه سلط آشورا، جونشو توی راه حق میده، سرباز گردان جهان آرا،
در آتش شده برگر چشمان میزن، نوبتی دیگر گشت بارا، شد پیروزی خوشه
خب خیلی متشکرم که همراه من هستین و در مورد سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس داریم صحبت میکنیم. فیلم های جنگ جهانی دوم توی سینمای هالیوود رو که نگاه کنیم بر قهرمان سازی و روایات حماسی خیلی تمرکز داره و سینمای دفاع مقدس هم به نوعی قهرمانان ایرانی رو به تصویر میکشه، اما با یک نگاه انسانی تر و عمیق‌تر. خانم دکتر اشاره کردم به تعدادی از فیلمسازها. خب آن چیزی که توی ذهن ما میاد از فیلمسازهای دوران دفاع مقدس یا کسانی که فیلمهای دفاع مقدس ساختن، ابراهیم حاتمی کیا و رسول ملا قلی‌پور یا حتی کمال تبریزی که اون مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی لیلی با من است که جنبه های طنز و در این حال عمیق جنگ رو به نمایش گذاشت. چه اتفاقی در سینمای دفاع مقدس طی این سالهای گذشته افتاده و چه تغییراتی داشته؟ در مورد این موضوع و سینمای دفاع مقدس با هم دیگه میشنویم از زبان خانم دکتر خانی. خب سینمای جنگ و دفاع مقدس همچنان زنده است با تغییر در نگاه و سبک‌های هنری که بیشتر روی جنبه‌های انسانی و روانشناختی جنگ هم تمرکز داره. از زبان شما که خواسته میتونم بگم پژوهشگر سینمای دفاع مقدس هم هست می‌خوام.
یکی از مهمترین اتفاقات در جهان، در سینمای جهان، همین سینمای جنگ. من فکر کنم این رو قبلا هم عرض کرده بودم که تاریخ سینمای جهان تنه میزنه به تاریخ سینمای جنگ در جهان، یعنی که این اتفاق اینقدر اتفاق مهمیه و به دلیل اینکه ظهور و بروز وجوه مختلف انسانی درش شکل میگیره، بله جنگ، برای همین انسان رو با خودش مواجه میکنه و این انسان در معرض مرگ از خودش واکنش های مختلفی نشون میده که درام رو خیلی پربارتر میکنه، خیلی جذابتر میکنه. بنابراین در همه جهان طرفداران زیادی داره، در کشور ما هم طرفداران زیادی داشته و خصوصا مهمتر بیشتر از همه این که نسل اول سینماگران ما خب از دل خود جنگ برآمده بودن، تجربه حضور در جبهه ها رو چه به عنوان رزمنده چه به عنوان کسانی که کار تصویربرداری می‌کردن تجربه اش رو داشتن، از نزدیک آشنا بودن، بنابراین آنچه که دیده بودن رو در واقع ثبت کردن. الان ما قطعا با نسلی مواجه هستیم که بگیم نسل سوم، نسل چهارم دارن درباره یک موضوعی کار میکنن که تجربه عینی نداشتن. بنابراین یکی از مهمترین شاخصه ها و مؤلفه ها، یا بهتره بگم یکی از مهمترین الزامات این نسل از سینماگران، انجام تحقیق ها و پژوهش ها درباره جنگ و درباره وجوه مختلف جنگه. چون اگر که این وجه تحقیقی نباشه، یعنی اگر وقتی که اون وجه تجربه مستقیم وجود نداره، حالا باید از منابع دست دوم و سوم در واقع اطلاعات لازم رو کسب بکنن و این نیازمند انجام پژوهش‌های عمیق و دقیقه. و این پژوهش‌های عمیق و دقیق فقط منحصر به تاریخ جنگ یا آنچه که در ارتباط با جنگ نمیشه. مثلا میگم من وقتی الان عرض کردم که ما سینمای جنگ در سینمای جنگمون پزشکی در جنگ رو نمیبینیم و نقاط عطف پزشکی امروزمون رو نمیدونیم که باید بریم در زمان جنگ دنبالش بگردیم، یعنی یک حلقه مفقوده داریم. بنابراین این تحقیق نه فقط مربوط به زمان جنگ و اتفاقات جنگ، بلکه تحقیق درباره روند رو به رشد پزشکی ما هم هست. پس یه کسی باید باشه که اینقدر عمیق و همه جانبه نگاه بکنه که بتونه حداقل یک اتفاق مهم در پزشکی رو از زمان جنگ پی بگیره به امروز برسه، برای اینکه به این نتیجه برسه که چه اتفاقی افتاده و این اتفاق رو بتونه با زبان تصویر قابل باور و قابل تاثیرگذاری به مخاطبش منتقل بکنه. پس الان به چی میرسیم؟ اینکه موضوع جنگ جذاب، درامش خیلی، وجوه دراماتیکش خیلی بالاست، این دیگه کفایت نمیکنه. الان نسل امروز سینماگر باید با پژوهش‌های عمیق و دقیق همه جانبه وارد عرصه بشن، چون به محض اینکه به این نتیجه برسیم که حتی مثلا پوشش بازیگر فرعی حتی در کادری که بسته شده قابل باور نیست یا متناسب با سالهای دهه 60 نیست، مخاطب پس میزنه. حتی فیزیک، حتی میخوام بگم که شباهت‌های خیلی زیادی که انسان‌ها در این روزگار پیدا کردن به دلیل اینکه در کار خدا دست می‌برن، باید چهره های واقعی زمان دهه 60 رو داشته باشه، یا وقتی میاد جلوتر در واقع حتی چهره ها بتونه این تأثیرپذیری لازم رو داشته باشه برای که بتونه مخاطب باهاش ارتباط لازم رو برقرار بکنه. من امیدوار هستم که قبلا توی همین برنامه چند هفته پیشتر این آرزو رو کردیم که با نگاه به این ضرورت ها سیاست گذاری های لازم رو داشته باشم. من امیدوار هستم که سینما رسانه رو در سینما ببینیم، رسانه در زمان جنگ رو ببینیم، مهندسی در جنگ رو ببینیم، پزشکی در جنگ رو ببینیم، همونطور که رزمنده در جنگ رو داریم میبینیم و باهاش آشنا میشیم. ولی باز تاکید میکنم که این رزمنده یا هر کدوم از وجوه دیگری که ازش یاد کردم باید با تحقیقهای عمیق و دقیق همه جانبه به تصویر کشیده بشه.
بسیار خوب خانم دکتر مینوخانی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. باهاتون خداحافظی میکنم. زمین که از دل ایثار و فداکاری این سینما بیرون اومد و یادآور روزهایی که همدلی و مقاومت میتونم بگم که بزرگترین سلاح ما بود. خیلی متشکرم. درود. در این گوشه خلوت کافه صدای تو مثل نغمه آرام در میان همهمه روزمره در دل من جاری می شود. چشمانت مثل نور کمرنگ غروب در فنجانی که هنوز گرم است ردی از حضور تو را بر جای می گذارد. گفته بودی پاییز آغاز عشقهای عمیق است و من هر برگ زرد را دلیلی می دانم برای دوباره به یاد آوردنت. سکوت این لحظه ها پر شده از عطر تو، کافه هم دیگر جز حضور تو چیزی نمیخواهد. پاییز در اینجا همیشه بوی تو میدهد. فردا چهارشنبه در کنارتون باز هم خواهم بود به مهر خدا. ساعت 3 عصر، رادیو جوان، کافه رادیو. مراقبت.
میدونی کالا برگت شارت شده یا نه؟ میدونی موجودیش چقدره؟ نمیدونی؟ خب نگرانی نداره. اپلیکیشن بله رو باز میکنی، چند تا مرحله ساده رو انجام میدی و تمام. به همین راحتی میتونی موجودی کالا برگ خودتو بقیه رو استعلام بگیری. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تسلیحاتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت دیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
دیتی پسند، یک نشان در تأسیسات قلب ساختمان.
آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی لبه دانش و هوش مصنوعیه. با شرکت اوپن ای آی به خاطر محصول چت جی پی تی اغلب شماها آشنا هستین. حالا توی این قسمت میخوایم در مورد یه محصول جدیدی از اوپن ای آی صحبت بکنیم که میتونه توی حوزه علوم به ما خیلی کمک بکنه. اون هم اوپن ای آی فور ساینس هستش، یا محصولی از اوپن ای آی که قراره توی حوزه پژوهش‌های علمی به ما کمک بیشتری بکنه. توی این قسمت میخوام یه مقدار ریستر بشیم، ببینیم که جزئیات این مدل چیه، چه کارهایی انجام میده و بعد ببینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد. پروژه اوپن ای آی فور ساینس اخیراً توسط کوین ویل که معاون پروژه های ای آی فور ساینس اوپن ای آی هست اعلام شده. این پروژه هدفش اینه که هوش مصنوعی رو فراتر از یه ابزار مصرفی ببره و کمک بکنه که یه ابزار مشارکتی و یه بنیاد علمی بشه. یعنی چیزی شبیه به دستگاه علمی بزرگ بعدی، نه فقط برای تولید محتوا و گفتگو و صحبت کردن با انسان‌ها و جواب دادن به سوال‌هاشون، بلکه برای کمک مستقیم به تحقیقات علمی توی رشته‌های مثل فیزیک و زیست شناسی و شیمی و غیره. چرا الان دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن؟ مدل‌های زبانی و هوش مصنوعی توی سال‌های اخیر پیشرفت زیادی کردن و توانمندی اینو پیدا کردن که بتونن توی تحلیل خیلی از داده‌های پیچیده، پیشنهاد فرضیات علمی و حتی کمک به طراحی آزمایش‌ها مؤثر باشن. حالا اوپن ای آی هدفش اینه که بیاد یک مرحله اینو ببره جلوتر و فقط به عنوان یه ابزاری که بخوایم باهاش سوال و جواب بکنیم جواب بهمون نده، بخواد بهمون کمک بکنه توی فرضیه سازی و توی اینکه مثلا توی علوم مختلف یک نظریه جدیدی مطرح بکنیم ازش استفاده بکنیم. در واقع یکی از انگیزهای اصلی اینه که علم سنتی که خیلی کند عمل میکنه بیاد با کمک هوش مصنوعی بتونه توی یک زمان کوتاه‌تری و با سرعت بیشتری و همینطور البته افزایش دقت این کارو انجام بده. همینطور بحث رقابت بین کشورها و مؤسسه‌های علمی برای برتری علمی هم مطرحه. اما اگه بخوایم بدونیم که قرار این مدل دقیقاً چه کارهایی رو انجام بده، باید به این موضوع توجه داشته باشیم. موضوع اول استفاده از GPT-5 که آخرین نسخه چت GPT GPT که شرکت اوپن ای آی معرفی کرده. اوپن ای آی اعلام کرده که GPT-5 باید در بخشی از روند علمی وارد بشه، مثل پیشنهاد فرضیه‌ها، طراحی آزمایش‌ها یا بررسی مسائل نظری که نیاز به تخصص دارن. برای این کار هم یه تیمی متشکل از دانشمندای برجسته و محققانی که توی رشته‌های علمی مختلف تخصص دارن و توی هوش مصنوعی هم یه سری تجربیات دارن کنار هم دیگه جمع شدن تا این تیم تحقیقاتی برای ساخت این مدل رو همراهی بکنن. پروژه هایی هم که فعلا در دست بررسی هستش توی حوزه های مثل فیزیک، زیست شناسی، شیمی و احتمالاً حوزه های میان رشته‌ای هستش که داده محورن. هدف بلند مدت هم اینه که AI نقش یک ابزار بنیادی رو توی علم بازی بکنه، نه فقط تسریع فرایندها، بلکه گاهی در خود ایده پردازی و فرضیه سازی یا حتی طراحی روش ها. یه سری محدودیت ها هم توی این حوزه در حال حاضر وجود داره، مثلا اینکه هنوز جدول زمانی دقیقی برای پروژه منتشر نشده. همینطور هنوز مشخص نیست که چه میزان از GPT-5 و سایر مدل ها به صورت عمومی یا محدود در دسترس پژوهشگرا قرار میگیره، یا اینکه پژوهشگرایی که میتونن به این مدل ها دسترسی داشته باشن چه پژوهشگرایی هستن. از طرفی چالش دیگه مثل همیشه اینه که پیش بینی میشه مسائل ایمنی، سوگیری و کنترل کیفیت علمی در مدل های هوش مصنوعی وجود داره و بعد ببینیم که اینجا چه کاری میخواد براش انجام بشه. یه مقدار در مورد امکانات و چالش های این مدل با هم دیگه صحبت بکنیم. امکاناتی که این پروژه به ما میده قطعا برای ما خیلی جذابه. اولین مورد اینه که خب یه شتاب علمی خیلی خوبی میده، یعنی مثلا توی یه پروژه اگه ما بتونیم داده ها رو خیلی سریع تجزیه و تحلیل بکنیم، فرضیه ها رو ارزیابی بکنیم و همینطور روش های جدید و پیشنهاد بدیم به صورت مؤثر، زمان لازمی که برای پیشرفت علمی توی رشته های مختلف وجود داره خیلی کاهش پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میتونیم داروها رو سریعتر کشف بکنیم، میتونیم قوانین جدید فیزیکی رو خیلی سریعتر بهشون برسیم و خب خیلی میتونه کارهای بزرگی برامون انجام بده. همینطور این باعث میشه که ما همکاری بین رشته ایمون خیلی بیشتر بشه، یعنی ترکیب دانشمندای رشته های پایه با متخصصان هوش مصنوعی میتونه منجر بشه به کشف نوآورانه خیلی از اتفاقات و فرضیه هایی که ما قبلا در موردش نمیتونستیم به این راحتی و با این سرعت صحبت بکنیم. از طرفی باعث میشه که دسترسی بیشتری به ابزارهای قدرتمند برای عموم به وجود بیاد. یعنی اگر اوپن ای آی ابزارهایی رو در اختیار دانشگاه‌ها و ساینتیست‌ها و دانشمندها قرار بده، مثلا توی کشوری که منابع تحقیقاتی کمتری دارن، این باعث میشه یه مقداری شکاف طبقاتی که بین جامعه دانشگاهی و دانشمندان توی جهان وجود داره کاهش پیدا بکنه. اما نگرانی‌هایی هم وجود داره که قبل از رونمایی شدن رسمی این مدل باید به اونها هم پرداخته بشه، مثلا سوء برداشت علمی و انتشار پیش از موعد. وقتی کارهای علمی با مشارکت هوش مصنوعی انجام میشن، این خطر وجود داره که نتایج ناقص یا اولیه به عنوان دستاورد عرضه بشه، یا اینکه نتایج به خاطر اینکه بررسی دقیق انسانی روشون انجام نشده به اشتباه منتشر بشن. از طرفی موضوع داده ها و کیفیت داده ها هستش. خیلی از رشته های علمی نیاز به داده های دقیق، تکرارپذیر، کامل و قابل دسترسی دارن. توی بعضی از رشته ها هزینه جمع آوری داده ها هزینه بسیار بالاییه و خب اینکه ما بتونیم این داده ها رو به خوبی جمع بکنیم و مدل ها روی اونها ترین بکنیم کار آسونی نیست. یه سری ملاحظات اخلاقی و امنیتی و استفاده دوگانه از این مدل ها هم وجود داره. همونطور که قبلا هم در مورد صحبت کردیم، حوزه‌ای مثل مثلا زیست شناسی ممکنه آثار دوگانه ای داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما میایین و به کمک مدل هوش مصنوعی یک راهی برای درمان یک سری آدم ها پیدا میکنین، این خودش میتونه کمک بکنه به مثلا ترور بیولوژیکی که میخواد برای یک جای دیگه اتفاق بیفته. درسته که شما دارو رو کشف کنین، ولی همون کشف دارو مسیری رو به شما ممکنه نشون بده که ممکنه بعضی از افراد اگر بخوان سوء استفاده بکنن ازش بتونن استفاده بکنن برای انجام یک سری اعمال مخرب دیگه، که خب باید به این هم حواسمون باشه. یه مثال هم از این کاربردها بزنیم خوبه. مثلا توی حوزه زیست شناسی و دارو شناسی فرض بکنین که ما مثلا برای شناسایی مولکول‌های دارویی جدید برای بیماری که هنوز درمان موثری واسهشون وجود نداره، بتونیم به کمک این ابزار یک فهرست از مولکول‌هایی رو تهیه بکنیم که بتونن سریع‌ترین جواب برای درمان این بیماری رو به ما بدن، که خب این باعث میشه خیلی از افراد جونشون نجات پیدا بکنه و خیلی هم جذابه. احتمالاً بعضی از شما شنونده ها هم دارین به این فکر میکنین که خب اگه اینجوری باشه که نقش پژوهشگرها چی میشه؟ یعنی که اگه قرار باشه مدل‌های هوش مصنوعی تا این حد کارها رو پیش ببرن، اون موقع پژوهشگرا قرار کجا قرار بگیرن؟ خب واقعیت اینه که همین الان هم خیلی از پژوهشگرها به خاطر اینکه باید کارهای روتین زیادی رو انجام بدن که پردازش زیادی رو لازم داره و ممکنه اتفاقا نیاز به خلاقیت خیلی بالایی هم نداشته باشه، سرعت انتشار مقالاتشون و سرعت رسیدن به جوابشون میاد پایین‌تر. اما به کمک این مدل ها اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم امیدوار باشیم که سریعتر به جواب برسیم، یعنی اینکه نقش پژوهشگرها رو هضم نکنیم ولی در کنار یک مدل هوش مصنوعی بتونیم روی سرعت منتشر شدن داده های علمی جدید و نظریات قوی تر یه اطمینان خاطر بالاتری داشته باشیم. خیلی خوب، توی این قسمت هم در مورد اوپن ای آی فور ساینس که یکی از پروژه‌های علمی شرکت اوپن ای آی هست صحبت کردیم و دیدیم که این مدل‌ها چه کمک‌هایی میتونن بکنن به ما برای اینکه بخوایم پژوهش‌های جدیدی رو با سرعت بیشتری منتشر بکنیم. این اتفاق خیلی خوبیه و حالا که ما این شانس رو داریم که توی همچین زمانی زندگی بکنیم و بتونیم از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم برای اینکه سرعت رشد علممون رو بالاتر ببریم، وقتشه که به همون توصیه‌ای که همیشه توی برنامه‌ها بهتون کردم و الان هم خواهم تکرارش بکنم بیشتر عمل بکنیم، یعنی بریم سراغ این که سعی بکنیم بیشتر با ابزارهای هوش مصنوعی آشنا بشیم، با خود مدل‌های هوش مصنوعی آشنا بشیم. اگر پدر مادر هستیم به فرزندانمون بیشتر اینو آموزش بدیم و همینطور خود پدر مادرها هم در مورد این موضوع بیشتر تحقیق بکنن. حتما شنیدن خود برنامه گست بدون کمک می‌کنه که توی این حوزه بروزتر باشین و منابع دیگه‌ای هم برای این موضوع وجود داره. تا قسمت بعدی منتظر باشین که در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی های لبه دانش رو با هم دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. سلام من رو از مهاباد جنوب استان آذربایجان غربی پذیرفت. اولین روز سال تحصیل رو خدمت همه دانش آموزان عزیز، همه فرهنگیان عزیز کشورم تبریک عرض میکنم و جشن بزرگ نوروز دانش رو خدمت همه هممیهنان عزیزم تبریک و شادباش عرض میکنم. شنوندگان عزیز، در خدمت یکی از دانش آموزان عزیز مهابادی هستیم که امروز آماده شدن برای اولین روز بعد از 3 ماه تعطیلی دوباره برن مدرسه. در خدمت این عزیز خواهیم بود، دوستان با ما همراه باشید. سلام علیکم بچه‌ها، بخیر.
سلام، خوبید شما؟ خوش می‌کنم.
سلامت باشید. متوسطه دوم می‌خواید؟
بله.
من دیگه من متوسطه دوم.
بله بله. امسال یعنی امروز دیگه وارد پایه 12 شدیم، توکل به خدا.
ان شاءالله که موفق باشی. برادر من خواهش می‌کنم.
چه حسی داری برات پایه 12 سال آخری که به عنوان یک دانش آموز هستی و ان شاءالله سال آینده شما رو به عنوان یک دانشجو خواهیم؟ والا همیشه اول مهر حس خوبی داشتیم، چه از دوران ابتدایی چه تا الان که اومدیم و امیدوارانه تحصیل کردیم. امسال هم که همانطور که خودتون هم میدونید سال آخرمونه، از اون طرف استرس کنکور و درس و اینا، ولی
سال خیلی بوده، پرتلاشی که باید باشه.
بله دیگه، واقعا نه تنها امسال، پارسال، حتی سالای گذاشتم، چون یه به اصطلاح هدف داشتیم، هدف گذاری کردیم و امسال کم کم به آخرش رسیدیم. انشاءالله تلاش میکنیم برای اینکه زحمات این چند سال انشاءالله بتونیم جوابش رو بگیریم.
چه رشته‌ای شما میکنیم؟
من علوم انسانی هستم.
علوم انسانی
من. یکی از رشته‌های خوب. بله دیگه، علاقه بوده و اومدیم تو این رشته. انشاءالله ببینیم هر چی خدا بخواد.
بعد اینکه بعد چند ماه داریم دوستان تو میبینی، چه حسی داری؟
والا خیلی خوشحالیم واقعا. تو این صبح یعنی همه با خنده می اومدن، هم دیگر رو نگاه میکردن دیگه. بعضی ها رو میدیدیم تو شهر، ولی بعضی ها که کلن چون نبودن، روستاهای اطراف بودن، چند ماهی بود ندیده بودیمشون،
امروز دیگه با هم میگفتیم میخندیدیم. خلاصه اول صبح خوبی بود برام.
اول صبح خوب پر انرژی.
بله 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 دیگه
میره یه کامل دیگه
ان شاء الله. بله اولی روز مدرسه، اول مهر دیگه تو
هوا رو پول دیگه کامل.
بله بله
انرژی پول بس کامل
ان شاء الله.